أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. شهر من روايتي كما خونديم مكاتبه علي بن مهديار بود با امام جواد عليه السلام. در این مکاتبه در بخش دومش آمده بود که علی بن مهديار برای امام علیه السلام توضیح میدهد که این شخص واقف میگد آه حالا من اون یک پنجمی که مرد شما هست رو بفروشم، پولش رو بر شما بفرستم، یا اینکه نه خودم بردارم، یعنی قیمتش رو حساب بکنم و پولش رو بر شما بفرستم، یا اینکه به شکل وقف نگهش دارم. از مسئلتون که سوال کرده بود، امام فرمودن که نه، به شکل وقف باقی نگذارد، یا بفروشد به یک اجنبی و پولش رو بر ما بفرستد، یا اینکه خودش برداره به همون قیمت که حالا خریده یا هر قیمتی که تو بازار هر قیمتی که هستش و پولش رو بر ما بفرسته. مهم اینه که پولش رو بفرسته، اون چیزی مهم نیست. اما حضرت این که خب این بخش اول روایت بود. بخش دوم این بود که اون علی بن مهديار برای امام جور عرض میکند در مکاتبه که آه این شخص میگوید که حالا گذشته از اون یک پنجمی که سهم شماست، ما بقی که سهم دیگران هست، موقوفون علیهم، اینا ما هم اختلاف دارن، اینا بینشون اختلاف شدیدی هست و من میترسم که بعد از من عرض منظرتون که یا بعدن این اختلاف شدیدتر هم بشه، بالا بگیره. همین الانش هم اختلاف شدیدی هست. میگه ان الرجل ذکر ان بین من وقف علیهم بقیت هذه الضیعه اختلافا شدیدا، همین الانش هم اختلاف شدیده. و انه لیس یامن ان یتفاقم ذلک بینهم بعدا، این در امان نیست، یعنی خیالش راحت نیست، خیالش راحت نیست از این که پس از آن یا پس از او این اختلاف شدیدتر هم بشود. یتفاقم، تفاقم معنی بزرگ شدن هست، این بزرگتر بشه از اون حدی که و شدیدتر بشود، بعدن شدیدتر هم بشود. تکلیف چیه؟ آیا نظر مبارک این هست که این کلن این وقف رو بفروشه و سهم هر کسی بهش بده که دیگه دعواها بخواد؟ از نظر مبارکتون که آیا نظرتون این هست؟ امام علیه السلام فرمودند تو بر حسب این روایت که فقط به خطهی و اعلمه ان الرأی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فیبع فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. بله اگر واقعا میبیند این طور هستش که اختلاف هی داره بالا میگیره و اختلافات هم گاهی از این قبیل است که تلف الاموال و النفوس رخ میدهد، لذا اگر میبینند شرایط این چون اینی هستش، لذا عرض محضر مبارکتون که بفروشه و پولشو بین اینها چی؟ تقسیم بکنه. خب جناب شیخ انصاری این روایت رو در مکاسبشون هم آوردن، عرض کردم جلسه گوشه رو در همین بحث شرایط العوض این ذکر کردن، حدود شاید مثلا 7-8 صفحه از این روایت بحث کردن ایشون، یعنی روایت بحثش مفصل هستش. خب بحثای متعددی دارد، سوالات و اشکالات فراوان اینجا وجود دارد که یک به یک باید بررسی می‌شده، ایشون باید پاسخ میدادن یا بالاخره احتمالات رو مطرح میکردن. یکی از مواردی که وجود دارد این است که آیا اساساً این روایت ناظر به وقف مؤبد یا نه، دارد وقف منقطع رو مطرح میکنه. مستحضر هستید که در وقف منقطع مثلا حضرت عالی چیزی رو وقف فرزندان خودتون میکنید، هم نسل اول، شما مثلا فرض کنید 5 تا فرزند دارید، 6 تا فرزند دارید، اینو وقف میکنید برای 6 تا فرزند خودتون، هر کدوم اگر 6 تا حساب بکنیم 1 دوم میشه 100 میشه، دقت میکنید چی عرض کنم؟ خب این میشه وقف منقطع. طبیعتا بعد از اینکه این نسل منقرض شد، اصطلاحا خود جناب شیخ انصاری وقف منقطع و اینطور تعریف کردن، فرمودن ما اذا وقف علی من ینقرض، یا اذا وقف علی من ینقرض، وقف بشود بر افرادی که منقرض میشن، یعنی یه نسل دو نسل تموم میشه دیگه، دقت میکنه وقف میکنه بر برادران خودش. خب برادران خودش میمیرن دیگه، 3 تا 4 تا 5 تا برادر داره، بالاخره اینا ده سال دیگه، 20 سال دیگه، 50 سال دیگه میمیرن، منقرض میشن. از اون طرف دیگه اصطلاحا به این میگن وقف منقطه. خب در وقف منقطه دیگه اصلا بطون لاحقه در کار نیست، یعنی اجیال و نسل‌های آینده‌ای در کار نیست، هرچه از همینا. خب در اینجا شاید بگیم واضحه که این رو بفروشن بین همینا تقسیم کنه، چون از اولم این موقوف عین موقوفه مال اینها بوده منتها به نحو وقف. حالا همین عین موقوفه رو به خاطر اون مشکلات پیش آمده، به خاطر خرابی یا به خاطر دعوا و مسائل دیگر، این رو بفروشد و بین اینا تقسیم بکنن. این واضح‌تر است. اما اگر نه اینطور نبود، اینو وقف کرده بر اولاد خودش مثلا، اما اولاد نه فقط نسل حاضر، الی یوم القیامه هر چی از نسل او آمدند، هر چی از نسل او آمدند، این برای اونها باشد، این وقت در اختیار اونها باشد و این موقوفون علیهم اختصاصی به نسل حاضر ندارد، شامل بطون لاحقه هم می شود. اصطلاحا به این میگیم وقف مؤبد. وقف مؤبد حتی اگر اولاد این بعد از دو نسل، سه نسل، چهار نسل، حالا هرچی، منقرض شد، اونجا هم بازی از وقفیت چه بسا بگیم خارج نمی شود. هان این عقد محضر مبارکتون که تبدیل به وقف فی سبیل الله میشه و ارسون خاطرون که از حالت وقفی این خارج نمیشه و این موقوفه کماکان این موقوفه باقی میمانه. بگذارید بر تقدیر. خب حالا این مقدار محل بحث اولا که آیا این اساسا روایت ناظر به وقف منقطع است یا وقف مؤبد. در اینجا آیان عموما از این استفاده کردن که این ناظر به وقف مؤبده. خود جناب شیخ انصاری هم به این معنا تأکید میکنند که فهم الاصحاب الوقف المؤبد، اصحاب از این روایت وقف مؤبد رو فهمیدن، در حالی که در خود روایت نداشت این روها، در روایت نداشت این وقف مؤبده. اون مقدارش که ناظر به مثلا امام جواد علیه السلام بود که یک پنجم وقف شماست، اون که هیچ، کاملا معین و مشخص نست وقف شما، اما ندارد که وقف شما و اولاد شما، اینو ندارد. سایرین رو هم باز ندارد که وقف اونها و اولادشونه یا فقط وقف اونهاست، ولی به هر حال اصحاب، علما، فقها، منظور از قدما هستش که با این روایت مواجه شدن، اینا عموما اینو حمل کردن بر وقف مؤبد، همه اینطور برداشت کردن. و اگر ما فهم اونها از روایت را حالا به نحو اجماع یا به نحو شهرت حجت بدانیم یا لااقل مرجح بدانیم، پس این روایت ناظر به وقف مؤبد می شود. خب حالا اشکال چیه؟ اشکال اینجاست که اگر شد وقف مؤبد، خب سهم بطون لاحقه چی میشه؟ شما الان اینو فروختی، فرض رو فرمایید که یه مغازه‌ایه، یه مغازه‌ایست، مغازه کوچکیه تو بازار، این رو وقف پسران خودش کرده، 4 پسرم داره خب و اولاد خودش، بعد از اینم حالا هر چی اولاد که بعد از این به وجود بیاد، مثلا نسل‌های بعدی. خب الان این پسرها سر این مغازه دعواشونه، یکایک که اینها دوست دارن برن توی این مغازه کار بکنن، جاش خیلی عالیه، مثلا خیلی فروش خوبی داره فلان از حرفا، اینا بخوان توی این مغازه کار بکنن. میگه چه معنا داره ما اینو بخوام دست مستاجر بدیم، خودمون بریم توش کار بکنیم. هر کدوم میگه اگر ما خودمون بریم توی این کار بکنیم خیلی درآمد بالایی میتونیم کسب بکنیم. بینشون دعواست، خیلی خوب. الان بیاد چیکار بکنه؟ این میگه آقا دعوا میخوام از بین بره، بیاد این مغازه رو بفروشد، مغازه رو بفروشد، پولشو تقسیم بکنه. میگه آقا نخواستیم، نخواست، بیا این سهم تو، این سهم تو، این سهم تو، اینقدر پول چرا کنم. خب اگر پول رو به اینا داد، اینا نسل اولن، سهم نسلای بعدی چی میشه؟ اگر این مغازه باقی میموند، حالا این نسل هم که از دنیا رفت، نسل بعدی که آمدن، نوه ها که آمدن مثلا، خب باز اونا هم از اینجا بهره مند میشن، این اجاره برای اونا هم شاها هست، اونا هم از اینجا بهره ای دارن. خب سهم اونها چی میشه؟ اینجا شخص میگه من بفروشم اینو بین اینا تقسیم بکنم، امام یک کلمه نمیگه که آقا سهم بعدیا چی میشه، پس آقا بعدیا رو تو در نظر نگرفتی فلان، اصلا نسبت به سهم بعدی ها امام سکوت میکنند، هیچی نمیگه که بعدی ها رو چه کار بکنیم، دقت میکنید چه ازم برای بطون لاحقه باید چه کار کرد، هیچ. یعنی این که اگر تقریری که میخوان استفاده کنن نه سکوت امام استفاده کنن، پس اگر در جایی اختلاف شدید بین موقوفون علیهم به وجود آمد که خطر وجود داشت، در چنین حالتی می شود اون عین موقوفه رو فروخت و بین همین نسل موجود تقسیم کرد. صورت دیگه چیه؟ صورت دیگه این هستش که ما نیاییم پول رو تقسیم بکنیم، بگیم چون نسل‌های بعدی هم هستن ما این عین موقوفه رو میفروشیم، میریم باهاش یه چیز دیگه جایگزین این میخریم که دیگه محل اختلاف نباشه. فرض کنید همون مغازه رو میفروشیم، بعد میریم در یک شهر زیارتی خونه ای میخریم که به عنوان زائر سرا در اختیار این موقوفون علیهم باشه. اینا هم همه کاسبن تو تهران، یعنی هیچ کدوم حاضر نیستن برن مشهد مثلا زندگی کنن، که لذا دیگه اونجا طمع نمی کنن. باز دعواشون بشه که آها من میخوام برم اونجا زندگی کنم، که من میخوام زندگی نه، اگه وقت بکنن سالی دو روز بخوام برم باشم من مشهد در حد میکنش یه عرض کنم، اینجا دیگه طمع نمی کنن در این مثلا اختلاف پیش نمیاد، آها اینجا دعوا میخوابه. در این حال عین موقوفم تبدیل شده به یک عین دیگری که باز این عین میتونه بمونه برای نسلای بعدی. برای نسلای بعدی این چی آقا میمونه؟ حالا نسلای بعدی بخوان به همه عنوان ظاهر سرا استفاده کنن، بخوان اجاره بدن اجارهشو بگیرن بخورن، هر کار دوست دارن بکنن، این دیگه با خودشون در حد چی عرض کنم، اما این میمونه. آیا ما میتونیم به همون حالت اولا عمل بکنیم و حالت ثانیه رو بذاریم کنار، بگیم آقا نیاز به این نیست که شما اینو بفروشی و تبدیل بکنی به یه عین موقوفه دیگر؟ نه، میتونی همینجا بفروشی پولش رو تقسیم بکنی بین کیا؟ بین موجودین، نسلهای بعدی هم میگه اجداد شما با هم دعوا کردن عرض خاطر که چیزی به شما ها نرسید. از محضر مبارکتون که خب این میخوام بگم یه بخش از اشکالات توی این قسمت هستش. پس ما فرض رو بذاریم که این وقف منقطع نیست، وقف معبده. حالا گیر میکنیم سر این که آیا ما باید فکر نسل‌های بعدی رو بکنیم یا فکر نسل‌های بعدی رو نکنیم؟ گاهی اوقات این تبلیغات که مثلا می‌کنن برای مصرف کمتر مثلا انرژی یا چیزهای از این قبیل مثلا آب برق فلان، میگن آقا برای نسل‌های بعدی هم فکر کنید. این ویژگی این عرب‌های حوزه خلیج فارس اینا است که اصلا این حرفا می‌خندن، مثلا مسخره می‌کنن، مثلا آقا شما اینقدر نفت رو می‌فروشید، گاز رو می‌فروشید، خب این برای نسل‌های بعدی چیزی نمی‌مونه. میگه بابا نسل بعدی کیه؟ حالا این نمیدونم از توکلشون به خداست یا اینکه بالاخره از تن پروری برای هر چه هست که حالا بگو آها این نسل بعدی چی میشن؟ ما تلویزیون تبلیغات شده دیده بودیم گفتون نسل بعدی مواظبشون باشید. در محضرتون که اینجا چه تکلیف چیه؟ ببینید جناب شیخ انصاری اینجا تو همین حالا کتاب مکاسب چاپ کنگره جلد چهارم صفحه 101 اونجا دارد که ثم ان الظاهر من بعض العبائر المتقدمه بل المحكي عن الاكثر ان الثمن في هذا البيع للبطن الموجود. اینو که فروختن، این ضیعه رو که فروختن، پولش برای بطن موجوده، برای همین نسل حاضر هستش. الا ان ظاهر كلام جماعه بل صریح و بعضهم که جامع المقاصد. جناب محقق کرکی معروف محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد در اونجا ایشون اینطور فرموده که هوه انهو یشترا به ثمنهی ما یکون وقفن، بل ما یکون وقفن علا وجه یندفع به الخلف. ایشون فرموده است که نه، پول تقسیم نمیشه بین اینها، بلکه یشترا به ثمنهی، خریده می شود با ثمن این ما، یعنی چیزی که یکون و وقفن، باز اونم وقف باشه، الا اینکه مغازه همشون به این نظر داشتن مغازه رو بفروش یه خونه ای بخر که دیگه کسی نظر نداره، اینو توی شهر دیگه ای مثلا دقیق میکنی چه عرض کنم، یه باقیه چون میشه دیگری که دیگه کسی نظر نداشته باشه، یعنی اختلاف نباشد درش. ها علا وجه یندفع به الخلف، این اختلاف بین موقوفون علیهم از بین برن. چرا؟ تحصیلا لمطلوب الواقف به حسب الامکان. واقف میخواسته یه چیز وقفی داشته باشه، وقف بکنه. شما با این کار وقف رو از بین نمیبری، وقف محفوظ میماند. و هادا منهو، جناب شیخ انصاری میفرمان میکنم این مطلب از جناب محقق ثانی مبنیون علا دوتا مطلب، یا این یا اون، علا وجه البدل. عرض منظرتون که میفرمان یا مبنی بر این نکته است که مبنیون علا منع ظهور روایت فی تقریر سائل فی قسمت ثمن علی الموجودین، یا این است که ایشون اصلا قبول ندارد که این روایت ظهور داشته باشد در تقریر و امضا و تأیید امام علیه السلام نسبت به گفته سائل. نه آقا، شما میخواد از این استفاده کنید که امام علیه السلام تایید کرده است که پول رو میشود بین موجودین تقسیم کرد، چون سکوت کرده نسبت به مزار. نه، امام سکوت کرده، چیزی نگفته، اما به این معنا نیست که قبولم داشته این حرفو. این قسمتش چیزی نگفته، دقت فهم چه عرض کنم، اما نه یعنی که قبول هم داشته. عرض منظرتون که من از ظهور روایات فی تقریر السائل فی قسمت الثمن علی الموجودین، یا اینه پس تقریر رو به این بیان قبول نداره، یا حالت دومش تقریر رو قبول داره لکن میگه این تقریر معارضه، معارض داره، معارضش اون ادله است که میگه آقا این حق نداری مال وقفی رو از بین ببری. او شماره دو، او علا منع العمل به هذا التقریر فی مخالفت مقتضا قاعده المعاوضه من اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل، یا این که بگه آقا من قبول ندارم که روایت اصلا کنم، من قبول ندارم که بشود به این تقریر عمل کرد. چه جور تقریری؟ تقریری که این مخالف است با مقتضای قاعده معاوضه، که نکتش هم این است که اشتراک جمیع البطون فی البدل کالمبدل. بدل اینجا چیه؟ بدل ثمن وقف یا اون چیزی است که به عنوان جایگزین وقف اصلی خریداری می شود. همچنان که در مبدل یعنی همون وقف اصلی اینها موقوفون علیهم شریک بودن، در بدل هم شریک هستن. پس یا این است که اساسا تقریر را قبول نداره، یا این روایت ظهور در تقریر ندارد، یا این است که میگد این تقریر معارض است، معارض دارد، معارض دارد. خب بعد ایشون اولا به این دومی جواب میدن، اول به معارض جواب میدن، میگن لکن الوجه الثانی ينافي قوله باختصاص الموجودين بثمن ما يباع للحاجه الشديده. این وجه دوم که شما بگید معارض دارد، این منافات دارد با قول او به اینکه این اختصاص پیدا میکنن به موجودین، یعنی موجودین عرض منظرتون که اختصاص پیدا میکنند به آنها، ثمن ما يباع، ثمن اونجا که فروخته شده. چرا؟ للحاجت شدیده، چون نیاز دارن، چون نیاز دارن. اینجا نمیگد که ما بفروشیم که دعوا ختم بشه، میگه بفروشیم این نیاز شدید اینها برطرف بشه، اونگاه دعوا ختم میشه. دعوا زمانی ختم میشه که نیاز شدید برطرف بشه. نیاز دارن، چون نیاز دارند از نظر مبارکتون که میگن آقا بفروشیم دعوا ختم بشه. گاهی اوقات تو مثلا انباری که تو ورثه مثلا گاهی اوقات میفته، بعضی از ورثه نیاز مالی ندارن، دوست هم دارن این خونه بمونه، یه یادگار پدرمونه. بعضی از اینا یادگار میخوام چیکار کنم، من نیاز شدید دارم، بیچارم، فقیرم، من گرسنگی میمیرم، تو یادگاری میگردشتی از نظر تو که اینطوری اختلاف میشه بینشون. دقیقاً من چه عرض میکنم؟ خیلی خوب برطرف. حالا اینجا اختلاف شده، من تا همشون هم حاجت شدید دارن، این میگه آقا باید برای من باشه، من نیازمو برطرف کنم، اون باید برای من باشه و هاکذا. خب تمسکن به روایت جعفر فتعین الاول، عرض محضرتون که تمسک کردن به روایت جعفر، روایت جعفر، جعفر ابن حنان یا جعفر ابن حیان، که خود ایشون قبلا این روایت رو بله بوده مثلا 20 صفحه قبل اونجا متعرض شدن. در ذیل اون روایت اینطور دارد، تو روایت جعفر عرض محضرتون که بله قلت فللورثه من قرابت المیت ان یبیعوا الارض اذا احتاجوا ولم یکفهم ما یخرج من الغله. اون اقرباء میت که همون واقف باشد، عرض منظرتون که این اجازه دارن که اون زمین رو بفروشن، اذا احتاجوا در صورتی که نیاز داشتن، ولم یکفهم ما یخرج من الغله، و غله ای که از این زمین خارج میشه و فروخته میشه کفاف اونها رو نمیده. طبق این روایت امام علیه السلام فرمودن قال نعم، بله اشکال نداره. اذا رضوا كلهم و کان البيع خيرا لهم باو، اصلا ندارد که اونجا ندارد که سهم نسل‌های بعدی رو نگه دارن، میگه بین خودشون تقسیم کنن، ندارد سهم بطون لاحقه رو نگه دارن. پس یعنی نشون میده این مطلب عادی هست، مطلب روایت. من حاجا بحث فقهی نداریم ما اینجا، خب لعل کسی بگه آقا همون روایت جعفر ابن حیان یا جعفر ابن حنان هر دوش هست، عرض مثلا اصلا ضعیف و سنده، خود همین جعفر ضعیفه، خود همین جعفر ضعیف هست و لذا روایت رو قبول نداریم. دقت میکنید چی حرف کنم؟ یه کسی مثلا فرض کنید قائل باشد چون این روایت در کافی شریف هم نقل شده است، به خاطر نقل در کافی مثلا ما از بررسی سندی رو کنار میگذاریم مثلا. دقت میفرمایید چرا؟ میخوام اونها اختلافاتی که شما در فقه باید حلش بکنید. من به اون الان کار ندارم، میخوام فعلا کلام شیخ رو در باب تقریر اینجا متوجه شده باشه. خب پس احتمال دوم که بگیم که این مخالف مقتضای قاعده معاوضه در اینجا هست، این رو ما میذاریم کنار، چون فقط این نیست، ادله دیگری هم داریم که اونجا میگن اگر نیاز بود، اگر حاجت بود، میشود که عین موقوفه فروخته بشه و میان بطن حاضر این توزیع بشود. این جای دیگه هم داریم و سهم نسل‌های بعدی در نظر گرفته نشود. اینو میذاریم کنار. فتعین الاول، اولی کدوم بود؟ و هو منع التقریر. این که بگیم اصلا امام تقریر نکرده، چی گفته امام تقریر کرده؟ اصلا امام تقریر نکرده، نسبت به این معنا ساکته، اما این سکوت به معنی تقریر چی آقا نیست. بعد ایشون میگه لکنه خلاف و مقتضا تأمل فی الروایه. ایشون میگه مقتضای تأمل در روایت خلاف اینه. چرا؟ برای اینکه همه شرایط تقریر در این روایت وجود داره. مگه ما در تقریر چی میخواییم؟ میخواییم که مطلب در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام باشه. حالا اینجا از طریق مکاتبه مطلب به اطلاع معصوم رسیده، کاملا واضحه، عبارات خیلی واضحه، یعنی کاملا توضیح خیلی واضحه هست که آقا این تو طرف اینطور میگه، دعوا شده است بین موقوفون علیهم، اختلاف شدیدی هست، نیاز دارن فلان از یفا، چیکار باید بکنیم، بتونیم بفروشیم فلان. مطلب خیلی واضحه، یعنی اصلا ابهامی درش وجود ندارد. خب مطلب به وضوح به سمع معصوم رسیده است یا بالاخره از طریق مکاتبه به اطلاعشون رسیده. امکان رد هم وجود داشته است، معصوم علیه السلام دچار زیغ وقت نبوده، دچار مشکلی نبوده، از مکاتبه بوده دیگه، تو همون نامه‌ای که امام به اون شخص نوشت میتونست این کلمه رو اضافه کنه که البته حواست باشد که پول بین اونا تقسیم نکند، با پول چه چیزی بخرن که سهم نسل‌های بعدی هم چه آقا حفظ بشود. اما هیچ اشاره‌ای به این معنا نکرده است. تقیه هم در کار نبوده. چرا؟ چون مخاطب علی ابن مهزیاره، علی ابن مهزیار، و علی ابن مهزیار از خیار اصحاب اهل بیت است، از بهترین اصحاب اهل بیت است، ولذا اینجا اصلا محل تقیه وجود ندارد. ظاهر است اون شخصی هم که واقف هم همچنین است، چون واقف آمده یک پنجم عین موقوفه رو وقف شخص امام کرده، پس به امام معتقده، به امام مد، به امام جواد علیه السلام به امام معتقده. میدونید امام جواد علیه السلام خب اینا دیگه از بعد از امام رضا خب آرام 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 ائمه در یک تنگنایی هم هستن، یه مقداری حالا هی روز به روز مشکلات بیشتر میشه، هی دایره محدودتر میشه، هی فشارها سنگینتر میشه. تو این دوران کسی که امام زمان خودش رو بشناسه و بهش معتقد باشه خب خیلی ارزشمنده. پس نشون بوده واقف هم از شیعیان هست، پس جایی برای تقیه وجود نداره. در این حال امام رد امن این نکرده است. ایشون میفرمایند که تأمل در روایت نشون میداد که به ما که همه شرایط تقریر در اینجا وجود دارد و در این حال امام سکوت که بر همه شرایط تقریر وجود دارد، فلذا سکوت امام نسبت به این فقره و این مطلب رو ما حمله بر تقریر میکنیم و میگیم آ این تقریر بیان او هست. به هر تقدیر این تقریری که از این روایت استفاده شد، البته دلیلی نداریم حاجا. چه دلیلی داریم؟ آخه این احتمال قرینه میخواد حاجا، وگرنه اون کلیات هست دیگه، حکمی لواحدن حکمی لجماعه، دقت میکنین قاعده اشتراک میاد وسط، میگه همه مکلفین در احکام مشترک هستن. بله اگر ما دلیل خاصی داشته باشیم سلمنا، بعد دلیل خاصی نداریم برای این که بگیم اینجا یک قضیتون فی واقعتن بوده، مثلا از قبیل اعمال مثلا فرض کنید که حکم حکومی بوده یا چیزهای از این قبیل، دلیل لازم داره. این مطلبی است که در اینجا وجود دارد. از منظرتون که خب یه نکته هم من فقط اشاره بکنم، فقط در حد اشاره، و اون این که تأمل بفرمایید، ما عرض کردیم که در بحث متعلق در بله متعلق تقریر یکی از مواردی که میشود ذکر کرد موضوعی که دارای اثر شرعی مهم باشد. خب تشخیص موضوع در اینجا به وسیله واقف این بوده است که این مسئله مسئله بزرگیه، یعنی نمی شود ما وقف رو به حال خودش نگه داریم، ممکنه خطراتی رخ بدهد. تشخیصش نسبت به موضوع اینه، امام علیه السلام هم تعبیرشون همین است که و اعلمه ان الرعی ان کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف ان بیع الوقف امثل فلیبع. بعد زیلش فانه ربما جاء فی الاختلاف تلف الاموال و النفوس. حالا تعبیر امام ربما هستش، حال خود جناب شیخ هم از این بحث کرده است که این ربما احتمال دیگه، صرفا احتماله. خب من الان کار به این ندارم، صرفا میخوام بگم تقریر این موضوع شناسی که این شخص نگران هست که نکند اتفاق بیفته. امام هم به نوعی با این بیانش تقریر میکنه نگرانی او رو. البته اینجا تقریر، تقریر لفظی ها، نه تقریر به معنی مصطلحش که همون سکوت باشد، اما به نوعی میخوام بگم چون بحث تقریر موضوع هم بود، یعنی به نوعی این نگرانی او رو از اینکه این اتفاق رخ بده امام تایید میکنه، میگن بله این احتمال معتنابهی است، احتمال معتدن بهی است که یه همچین مواردی که اختلاف مالی هستش این تفاقم پیدا بکنند و هی بزرگتر بشه و بیشتر بشه و کار سخت‌تر بشه. خیلی خوب، این در مجموع عرض کنم خدمتتون که ما متعلقات تقریر رو می‌خواستیم بگیم. من فکر می‌کردم که به لااقل به بحث دلالات ورود بتونیم بکنیم، ولی دیگه خب وقت تمام شده است. از مقصد مبارکتون که امروز خود کوتاه‌تر خواندیم. پس در مجموع اقسام متعلق تقریر عرض کردیم که یک تصرف و فعل، دو قول و سه اعتقاد. از مقصد مبارکتون که تصرف و فعل تقسیم میشد به عبادت یا معامله و همچنین غیر عبادت و معامله، اونم شامل فعل و ترک میشد. قول هم که یا بیان حکم بود یا از اقوال عادی بود که محل شبهه تحریمیه باشد، یا این بود که خود معصوم قول یا عمل یا اعتقاد دیگری حکایت بکند، یا بیان موضوعی بود که دارای اثر شرعی مهم باشد. و سومین حالت هم همون حالت اعتقاد بود که توضیحاتش رو عرض کردیم. خب دیگه حالا انشالله ورود اون بحث دلالات و تقریر باشد برای جلسه آینده به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.